در ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. پنجشنبه است، 31 مرداد ماه داغ 1398. خوش آمدید به این مجله از ایران یا نقاط دیگر جهان. صدای ما رو میشنوید. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید در 30 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم سمیرا قرایی.
ممنونم هانا، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه از یک سامانه موشکی به نام باور 373 رونمایی کرد. در این مراسم رئیس جمهوری، وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش حضور داشتند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه موشکی را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرده که ساخت آن یک دهه به طول انجامیده است. تسنیم در گزارش باور 373 را نمونه بومی سازی شده سامانه های موشکی S-200، S-300 و S-400 عنوان کرده است. ایران در سال 2007 توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرده بود، اما تحویل این سامانه به دلیل تحریم های بین المللی سالها به تعویق افتاد. سامانه موشکی باور 373 پیشتر در سال 1395 نیز با حضور حسن روحانی رونمایی شده بود. وزیر دفاع در توضیح این اتفاق گفته است که رونمایی پیشین اجمالی بود است. رونمایی این سامانه موشکی با بروز تنش‌های کم سابقه میان تهران و واشنگتن همزمان شده است. برخی از تحلیلگران نظامی غربی معتقدند جمهوری اسلامی در نمایش تسلیحات خود اغراق می‌کند. با این همه، برنامه موشک‌های دوربرد بالیستیک ایران یکی از دلایل اصلی خروج آمریکا از برجام در سال گذشته عنوان شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط اقتصادی در ایران از سال گذشته با ثبات‌تر است.
تمام شاخص‌های داخلی ما به ما میگوید وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره. آرامش مردم بیشتره. ثبات بازار اقتصادی بیشتره.
آقای روحانی در یک سخنرانی در مراسم روز صنعت دفاعی مدعی شد عدم تعادل بازار که سال گذشته ایجاد شده بود از میان رفته و به رغم اعمال فشار حداکثری آمریکا شرایط اقتصادی ایران با ثبات‌تر شده است. اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که تحت تحریم‌های آمریکا بخش عمده صادرات نفتی ایران متوقف شده و صادرات غیر نفتی ایران نیز تحت تأثیر تحریم‌های بانکی آمریکا به شکلی محدود دنبال می شود. همچنین روز اول مرداد نرخ تورم 12 ماهه در ایران به بیش از 40% رسید که در 24 سال اخیر بی سابقه است. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این نماینده مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است برای این افراد قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی صادر شده که قادر به تامین آن نبودند. نمایندگان مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر مسئولیت پارلمان دارند، اما این مسئولیت تنها شامل اظهار نظرهای آنها می شود. در همین ارتباط در مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. و سرانجام این که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش از اجلاس گروه 7 با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته است این دیدار با هدف ارائه پیشنهادهایی برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن صورت خواهد گرفت. بیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایرانی از دیدارش با ژان ایو لودریان همتای فرانسوی خود و رئیس جمهوری فرانسه در اول شهریور ماه خبر داده بود. نشست گروه 7 در روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم شهریور در بیاغیتس فرانسه برگزار می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم سمیرا قرایی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت می کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا می تونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. فردا در پاریس ارائه پیشنهاد به ایران، آیا تهران آماده مذاکره است؟ حملات علیه مواضع هشت و شبی، آینده هشت و شبی و حضور ایران در عراق را مرور خواهیم کرد. سری به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و از جمله از واکنش کاربران به حذف 4-0 از پول ایران خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت می‌کنم که تا 14:30 دقیقه در ایران همراه این مجله نیمروزی بمانید. شب گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تلاش‌هایش در زمینه کاهش تنش با ایران گفت دو راهکار رو به عنوان پیشنهاد با ایران دنبال می‌کنه، اینکه یا از تحریم خواسته بشه یا اینکه خساراتی که بازگشت تحریم‌ها متوجه ایران کرده جبران بشه تا گفتگویی از سر گرفته بشه. در ابتدای این مجله نیمروزی همراه هستیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین‌الملل در سوئد، تا در این باره گفتگو بکنیم. خانم روستایی سلام می‌کنم بهتون. راهکاری که آقای مکرون پیشنهاد کرده رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون آیا این فرصتی برای گفتگو میتونه ایجاد بکنه؟
ببینید، اساسا اجلاس گروه هفت یه فرصت بسیار استثنایی و قابل توجه برای مذاکره است. یعنی هر کس هر پیشنهادی داره، بحرانی هست، میشه اونجا مذاکره کرد و حداقل مذاکره همیشه میتواند منجر به نتیجه بشه. اما با توجه به اینکه نماینده اصلی ایران یعنی رئیس جمهور ایران در اونجا حضور نداره و در واقع آقای ظریف حضور داره که حضورشان باز دوباره مسئله و مشکلی هست، در نتیجه اینی که دو تا شرط مهم مطرح بشه و یک پلن کلی برای اصلاح برجام یا مثلا رفع تحریم ها مطرح بشه، این احتمال این که بگیره و جواب بده خیلی کمه. اینی که مثلا تحریم ها کم بشه یا خسارت بازگشت تحریم ها به ایران داده بشه، این پلنیه که از وزن فرانسه در معادلات بسیار بزرگتره.
خانم روستایی، پیشتر فکر میکنم که اشارتون به حرفای آقای ترامپ که گفته بود نمیخواد کسی به جای آمریکا مذاکره بکنه. این آخر هفته در فرانسه آقای مکرون میزبان رهبران گروه هفته. فکر میکنید چه نتیجه ای از نشسته با ایرانی ها در پاریس میتونه به رئیس جمهوری فرانسه در پیشبرد هدفش در جنوب فرانسه کمک بکنه که با مثلا آقای ترامپ بخواد در این زمینه گفتگو کنه؟
همیشه باید امیدوار بود که مذاکرات و دیدارها به یک نتیجه ای برسه، اما در این حال این دلیل نمیشه که ما فکت‌های قبلی رو نادیده بگیریم. ببینید، اگر قرار بود که اتفاق خاصی در اجلاس سران هفت کشور صنعتی بیفته، آقای ترامپ هم حضور داره، این اتفاق قبلا در اکتیو شدن و موثر بودن این سکس باید خودش نشون میداد. این سکس الان ماها اکتیو معرفی شده، فعال شده، اما نتیجه عملی این سکس تقریبا صفره. من فکر میکنم به دلیلی که این سکس نتونست اجرایی بشه و تأثیری نداشت و اتحادیه اروپا ارزشش رو ندید که به خاطر ایران خودش رو درگیر تجاری با دولت ترامپ و کاخ سفید بکنه، در نتیجه این مذاکراتی که الان براش تعطیل شده که در حاشیه‌اش ظریف هم حضور داره، فکر میکنم که یک مذاکرات و دیدارهای بسیار حاشیه‌ای خواهد بود و به جایی نخواهد رسید.
خانم روستایی،
روحانی بله.
پیش از اینکه پیش بریم این سکس رو اشاره میکنید، اتحادیه اروپا اقدامش رو کرد، ولی شاید فکر نمیکنید که این اقدام اصلا کارایی نداشت که بخواد حالا قدم بعدی رو برداره. برای همین هم امروز امانوئل مکرون از کم شدن تحریم ها به عنوان یه پیشنهاد حرف میزنه.
ببینید، این سکس معرفی شد، این کانال سازمان و تشکیلاتش الان آماده کاره، میتونست فعال بشه اما فعالیتی نداشته. شما یک ماشین رو تا زمانی که روشن نکنید و راه نندازید که اون ماشین ارزشی نداره، این سه کاملا چنین نقشی داره. من بعید میدونم چه این اتفاق بیفته، چون اتحادیه اروپا چند ماه فرصت داشت و میتونست یک کانال مالی برای یک فعالیت برای این سه تعریف بکنه و این سه هم اگر قرار این سه باشه باید درگیر معاملات نفتی باشه. این سه میتواند مثلا روی دارو و مواد غذایی فعال بشه که همون هم اتفاق نیفتاد. اما اگر قرار معادلات ایران و آمریکا تکونی بخوره و اتحادیه اروپایی موضع‌گیری مشخصی بکنه، باید از ایران نفتی بخره که معافیت آمریکا رو میخواد که نداره و پول این نفت در این سکس ریخته بشه و معامله های دیگری انجام بشه. چنین اتفاقی با اینکه زمان بود، فرصت کافی هم داشت، نیفتاده. چنین اتفاقی نیفتاده. در نتیجه من احساس میکنم پرونده ایران به غیر از مذاکرات خصوصی که بین سران هفت کشور صنعتی اتفاق خواهد افتاد و رایزنی پیرامون تحولات منطقه خلیج فارس و مسئله کشتیرانی، به نظر من هیچ دستاورد دیگری نخواهد.
شما سوال آخرم این که آقای ظریف در سوئد وقتی که جایی که شما هم هستید صحبت میکرد دیروز از این موضوع صحبت کرد درباره اقدام اروپایی ها و اگر اروپایی ها بتوانند کاری بکنند شاید که ایران دست از اقدام به گام سومش برای کاهش تعهدات برجامیش برداره. فکر نمی کنید که این سیگنال های عمومی که از یک طرف آقای ظریف و آقای مکرون دادن شاید بشه نشانه خانی کرد و شاید اینها نشانه برای یک برون رفت باشه از تنش کنونی؟
ببینید، یک به این حتما باید اشاره داشته باشم که ظریف بدون دعوت وارد سوئد شد و باعث اعتراضات قابل توجهی شد. به امروز وزیر خارجه رسما اومد اینو اعلام کرد که ظریف دعوت نشده بوده، اما ظریف در این حال تلاش کرد که یک در واقع بمب خبری رو مطرح کنه و اون اینه که اگر در واقع به ما امتیازاتی بدید ما دو سه ساعته برمیگردیم به برجام. ببینید، این یک جورهایی تعدیل مواضع ایران هست. ایران یه کمی داره انعطاف نشون میده، اما اونی که باید انعطاف نشان بده ایران نیست، اونی که باید انعطاف نشان بده دولت فرانسه هم نیست، این کاخ سفید و دولت ترامپ هست که باید اندکی لای در رو باز کنه و امتیازی بده تا این روند دچار تغییر بشه و تغییرات تازه اتفاق بیفته. تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و از مجموع اخباری هم که مبادله میشه ما نمیشنویم که خبر تازه‌ای باشه، اتفاق تازه‌ای باشه. و کاخ سفید فقط میگه که هر موقع ایرانی‌ها خواستن میتونن بیان و مذاکره کنیم، اما این مستلزم دادن هیچ گونه امتیازی به ایران.
بله، سپاسگزارم. فرزانه روستایی، تحلیلگر امور بین الملل که از سوئد همراه ما بودید در این مجله.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اهداف گروه هشت و شبی در عراق که به ایران نزدیکه چندین بار در هفته و ماهای اخیر مورد حمله قرار گرفته، یکی از فرماندهان ارشد این گروه انگشت اتهام در این زمینه رو به سوی آمریکا نشانه رفته. برای بررسی این موضوع از علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه که ساکن استرالیاست پرسیدم که این اتهام زنی تا چه حد جدی است و آیا میتونه پیامد داشته باشه؟
موضع آقای مهندس موضع رسمی هشت شعبی نیست، ایشون در واقع معاون هیئت هشت شعبی هست. مسئول هیئت هشت شعبی که آقای فیاض باشه بیانیه رو صادر کرد بعد از بیانیه آقای مهندس و ادعاهای آقای مهندس رو ادعاهای شخصی وی دونست و اینکه اساسا ارتباطی به مواضع رسمی خدمت رو از کنم هشت شعبی و دولت عراق نداره. در این مواضع رسمی که از جانب آقای فیاض ارائه شده، آل فیاض، هیچ گونه اتهامی نسبت به آمریکا یا جهت دیگری وجود نداره، صرفا به شکل کلی از این که عوامل بیگانه‌ای در واقع در این حملات شریک بودن یاد شده و این که اساسا حکومت عراق در حال ادامه تحقیقات خودش هست تا به واقعیت ماجرا در واقع پی ببره. این وضعیت کاملا نشون میده که هشت شبی به دو بخش کاملا مستقل جدا شدن و تقسیم شدن. یک بخشی که به شکل کامل وفادار به ایران هست و گفتمان رسمی ایران رو دنبال میکنه و یه بخش دیگری که در واقع گفتمان حکومت عراق رو سعی میکنه یک وضعیت متعادلی رو بین ایران و آمریکا حفظ کنه و وارد درگیری های منطقه‌ای نشه.
فکر میکنید که با توجه به این حملاتی هم که به هر حال چندین بار حالا تکرار شده علیه مواضع هشت و شبی در عراق و با توجه به این فاصله‌ای که بین این دو گروه در رویکرد و اظهار نظرشون دست کم شما اشاره میکنید، آینده هشت و شبی رو در عراق چگونه میبینید و موقعیت ایران رو در فعالیتش در عراق؟
ببینید، حکومت عراق اصرار جدی داره که نیروهای هشت و شبی رو به شکل کامل تحت اداره و سازماندهی خودش در بیاره. در عراق آیت الله سیستانی در نجف هم تاکید بر این داره، از آغازی که فتوای تشکیل هشت شعبی روشون داد اصرارش بر این بود که این نیروها بایستی درون نیروهای رسمی دولت ادغام بشن و تبدیل به یک چیز جداگونه در واقع نشن. تا کنون به هیچ وجه آقای سیستانی از اسم اشعری استفاده نکرده، بلکه از عنوان نیروهای داوطلب یاد میکنه که نشون میده ایشون با تأسیس چنین گروهی به شکل مستقل کاملا مخالفت داره. در طرف مقابل آیت الله خامنه‌ای در ملاقات‌های متعددی که با مسئولین عراقی داشته تأکید داشته که این نیرو به شکل مستقل باید حفظ بشه. این دو تا لاین در عراق دارن با همدیگه رقابت میکنن. الان عملا نیروهای اشعری ما شاهد هستیم که تقسیم شدن، بخش زیادی از اون که شاید بشه که بخش عمده از اون رو تشکیل میدن همراه با گفتمان رسمی حکومت عراق هستند. برای مثال آقای مقتدی سر سرای سلام رو که نیروی مربوط به ایشون در اشعری هست دستور داد ماه گذشته که باید فرامین آقای عادل عبدالمجید نخست وزیر رو اجرا بکنن و به شکل رسمی درون ارتش عراق ادغام بشن. برخی دیگر از نیروها مثلا کتائب حسن عباس که الان در جنوب عراق و در مرز با عربستان مستقرن کاملا مطیع و فرمان بردار از در واقع آقای عادل عبدالمهدی و آیت‌الله سیستانی هستند و هیچ گونه کانکشن مستقیم با ایران ندارن. در نقطه مقابل گروهی هستند که در درون هر شعبی هم اقلیت رو به شمار میارن که عبارتند از در واقع گروه نجبا، کتائب و حزب الله، عصائب و یک دو تا گروه دیگه. اینها همچنان
یعنی در مجموع شما با توجه به اشاراتی که میکنید موقعیت ایران رو به نوعی تضعیف شده میبینید با این تحولات؟
ببینید در طی در واقع سالیان بعد از یا مدت زمان بعد از نابودی داعش در عراق موقعیت گروه های وابسته به ایران به طور طبیعی تضعیف شده به جهت اینکه حکومت عراق از چالش و مشکل داعش بیرون اومده و داره سعی میکنه که کنترل بکنه وضعیت شعبی رو. اما نمیشه گفت که در واقع به زودی ما بتونیم به چنین هدفی برسیم. همچنان نیروها با حمایت بدون محدودیتی که از ایران دارند یک چالش جدی برای حکومت عراق به شمار میاد.
ارزیابی علی مأموری رو میشنیدی در استرالیا. این تحلیل ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایرین در میون میگذارید.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای ظریف، این سری با سری قبلی که خیلی فرق داره. آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی فرق دارن. آقای ترامپ منتظر امضای شما هستش با هزار تا خبرنگار بشینه سر میز ازتون عکس بگیره، امضا بگیره، بگه به تمام دنیا جمهوری اسلامی رو من کشیدم سر میز مذاکره. این دیگه مثل دی آقای پوتین نیستش که بیاین دریای خزر همجوری بهش کادو بدیم بگیم وردار ببر. این دیگه مثل دریای خلیج فارس، این خلیج فارس نیستش که بیاین بدیم به چینیا بیاین آقا هرچی ماهی خواستین ورداری از تو کشور ورداریم ببرین. آبروتون رو میبره.
من میخوام بگم که جواد ظریف رو با دو نفر میخوام مقایسه بکنم. یکی همتای خودش وثوق الدوله هستش و اون قرارداد ننگین 1919 که ایران رو تقسیم کردن و یکی همتای خودش آقای گوبلز هستش، وزیر تبلیغات هیتلر که در دروغگویی همتای نداشت و عاقبتم خود و خانواده‌اش خودکشی کردن.
آقای شمخانی جدیداً فرمودند ما تمایل برای از بین بردن اسرائیل از طریق نظامی نداریم. پس نکنه با قدرت اقتصادی یا دیپلماسیتون تو منطقه قرار این کارو بکنید، یا شاید این همون نرمش قهرمانانه است.
آقای خامنه‌ای، این که کشتی‌های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن مثل این وانتی‌های میوه ترابار که تو کوچه‌ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومته یا حقارت یک حکومت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از موضوعات خبرساز این ساعت‌ها بازداشت دو نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه به اتهام ارتباط با پرونده خودروسازی سایپاست که بعد از بازداشت به زندان اوین منتقل شدند. از مهرداد قاسمفر بیشتر بشنوید.
دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این خبر را روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس منتشر کرد. و بنا به همین گزارش ابتدا قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی برای این دو نماینده فریدون احمدی و محمد عزیزی صادر شد، اما به دلیل آنکه این دو نه زمان لازم و نه توانایی تامین این وثیقه را نداشتند به دستور قاضی و تا زمان تامین وثیقه به زندان اوین منتقل شدند. یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اعلام کرد که هنوز مدارک مرتبط با بازداشت این دو نماینده به این هیئت ارسال نشده است. علیرضا سلیمی عضو این هیئت در گفتگویی که روز پنجشنبه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد گفت هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد. بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 30 مرداد و به اتهام اخلال در بازار خودرو بوده است. دستگیری این دو نماینده در واقع پیامد بازداشت هاشم یکزاره مدیرعامل شرکت ایران خودرو است. آقای یکزاره که صبح دوشنبه 28 مرداد از سمتش برکنار شده بود ساعتی بعد در دفتر کارش بازداشت شد. علی ربیعی سخنگوی دولت علت برکناری آقای یکزاره از سمت مدیرعامل ایران خودرو را افزایش قیمت محصولات این شرکت به صورت عمدی و بدون هماهنگی اعلام کرده بود. یکی از دو نماینده‌ای که بازداشت شده محمد عزیزی است که پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته است که این نماینده در تیر ماه به اتهام فساد اقتصادی به مدت چند ساعت بازداشت شد، اما در نهایت تنها با قرار التزام به حضور و با قول شرف آزاد شده بود. اگرچه بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نمیتوان نمایندگان را به دلیل نظراتی که بیان میکنند تحت تعقیب قرار داد، اما بر اساس همین قانون هر گونه سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی ممنوع و قابل پیگرد کیفری است.
مهرداد قاسم فر گزارش میداد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما با نزدیک شدن به پایان مهلت فیفا به ایران برای حل مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها، محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران میگه شرایط برای حضور زنان در استادیوم ها و تماشای بازی های ملی فوتبال فراهم شده و احتمالاً اولین بازی تیم ملی با حضور تماشاگران زن برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران روز چهارشنبه گفت در شرایط فعلی امکان حضور تماشاگران زن برای تماشای رقابت‌های باشگاهی داخلی فوتبال وجود ندارد، اما به گفته او ورزشگاه آزادی برای حضور زنان از شرایط مناسبی برخوردار است. معاون وزیر ورزش ایران اشاره کرده به ورودی‌ها و خروجی‌ها، گیت‌ها، سرویس‌های بهداشتی و محل‌های نشستن که به گفته آقای داورزنی شرایط در ورزشگاه آزادی به گونه است که هیچ اختلاطی بین زنان و مردان وجود نخواهد داشت. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور امسال به ایران مهلت داده که موضوع ورود زنان به ورزشگاه را حل کند. روز دوشنبه هم دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا از مقام‌های ایران خواست به زنان اجازه دهند مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال را که امسال برگزار خواهد شد در ورزشگاه تماشا کنند. اما همزمان با این درخواست تا هفته پیش دست کم 4 زن در این ارتباط بازداشت شدند. 3 تن از آنها به نامهای زهرا خوشنواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی زنانی بودند که تلاش کرده بودند با تغییر ظاهر خود وارد ورزشگاه شوند و نفر 4 فروغ علایی عکاس روزنامه دنیای اقتصاد بود که قبلاً عکس‌هایی از او در این ارتباط منتشر شده بود. این 4 زن پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند، اما معلوم نیست که برای آنان پرونده قضایی هم تشکیل شده یا نه. بحث بر سر مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها از چند سال پیش میان موافقان و مخالفانش داغ بوده و همینطور در میان کاربران شبکه های اجتماعی. در شرایطی که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران چندی پیش اعلام کرد که برای حضور زنان در ورزشگاه ها هیچ منع قانونی وجود ندارد، اما به دلیل مخالفت برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی و نیز مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه، این امر تا کنون محقق نشده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شبکه‌های اجتماعی جایی که احتمالاً شما هم دقایق یا حتی ساعاتی رو در روز در اونجا می‌گذرونید، ایستگاه پایانی مجله نیمروزی ماست. همکارم مانیا منصور اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین‌های این ساعت. مانیا، وعده دادم در ابتدای این مجله که اول درباره اون 4-0 معروف صحبت بکنیم.
بله، با انتشار خبر فرستادن لایحه حذف 4-0 از پول ملی توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، بحث تغییر پول ملی از ریال به تومان و همچنین پارسه در توییتر خیلی داغه با هشتگ‌های پول ملی، تومان، ریال، پارسه و حکومت دو پارسه.
پارسه رو البته بگیم که منظورشون پول خورده، پول که خورد. بله، اگر بخواد تغییر بکنه.
از جمله فرشید توییت کرده: دیشب 1 تومن پول ملی کشمش پلایی گرفتم، پیشاپیش خوش آمدی پارسه. علی با انتشار عکسی از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران توییت کرده: روحانی سردار صفر ملی، دستاورد او حذف قهرمانانه 4-0 از پول نابود شده ملی. اوجا نوشته: برده‌های امروزی در زنجیر نیستن، اونها بدهکارند. یک کاربری هم نوشته بود: الان بدبختی اینجاست که من حتی همون پارسرم که به عنوان واحد پول ملی گذاشتن ندارم تو حسابم. امین نوشته: چطوره که جای حذف 4-0 از پول ملی 2-0 دیگر اضافه کنن، یه خود پولمون زیاد شه. کاربری توییت کرده: یعنی من با همین 5-6 واحد درسی که اقتصاد خوندم انقدر میدونم که راه حل درمان اقتصاد بیمار ایران برداشتن 1-2-3 یا 4-0 از پول ملی نیست. موندم قصد تیم اقتصادی از مطرح کردن این لایحه اگه حاشیه سازی نیست چیه پس؟ واقعا چرا وقت خودتون و ملت رو میگیرین؟ ناصر نوشته: با این جمله به پیشواز حذف 4-0 از پول ملی بریم، کل هیکل حکومت به 2 پارسه هم نمیارزه. بعد نوشته که پارسه به جای ریال پیشنهاد شده و هر تومان برابر 100 پارسه خواهد بود، با این حساب 2 پارسه یعنی 2000. کاربری هم نوشته که قیرون که خیلی قشنگتر از پارسه است، این اسم که کلن راجع به اسم پارسه خیلی بحث بود. بعضی ها میگفتن که این اصلا در...
به هر حال داریم راجع به حذف 4-0 صحبت میکنیم که به مجلس رفته، مخالفای جدی هم در مجلس داره، باید ببینیم که وضعیتش چجوری خواهد بود. یک موضوع محیط زیستی داغی هم در شبکه‌های اجتماعی داریم.
اما موضوع دیگه که کلن در توییتر در جهان خیلی داغ هست و هزاران نفر در موردش توییت کردن این روزها، آتش سوزی در جنگل‌های آمازون. 2 هشتگ جهانی خیلی داغ شده، یکی هشتگ pray for amazon و یکی amazon rainforest، که در خبرها اومده آتش سوزی در جنگل‌های آمازون امسال به یک رکورد تاریخی رسیده. بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات فضایی برزیل تاکنون بیش از 72843 مورد آتش سوزی ثبت شده. میگن هر 10 دقیقه یک آتش سوزی جدید داره ثبت میشه. در بین کاربران ایرانی هم بازتاب زیادی داشته، از جمله یلدا نوشته: وبسایت دیدبان آمازون میگه آتش سوزی 3 هفته است در جریان، تولید کننده 20% اکسیژن کره زمین در حال نابودیه. در حقیقت این ریه زمینه که داره نابود میشه، چون از آمازون به عنوان ریه زمین نام برده میشه. کاربری نوشته: دود ناشی از این آتش سوزی ها با وزش باد از فاصله 2700 کیلومتری در روز دوشنبه به ساو پائولو در برزیل رسید و آسمون این شهر رو برای ساعتی تیره کرد. سعید نوشته: آتش سوزی جنگل های آمازون نسبت به پارسال 80% بیشتر شده، دیگه زندگی تو ایران و آمریکا فرقی نمیکنه، قرار نفس کم بیاریم و بمیریم بر اساس البته گفته آقا سعید. ماه منیر نوشته فقط درخت ها نیستن که توی آتش سوزی آمازون دارن میسوزن، میلیون ها حیوان و پرنده هستن که دارن همراه درخت ها میسوزن و تبدیل به خاکستر میشن و نابود میشن. هانا نوشته جنگل های آمازون 3 هفته است که داره میسوزه ولی خبری ازشون منتشر نشده، در حالی که آتش سوزی کلیسای نورتام در پاریس در همون ساعت‌های اولیه کلی واکنش‌های مردمی داشت. و در آخر هم کاربری نوشته این آتش سوزی کشورهای اکوادور، پرو، بولیوی، کولومبیا و برزیل رو در بر گرفته، یه رکورد در تاریخ معاصر بشر محسوب میشه.
حتما درباره این آمازون بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم مانیا منصور که همراه ما بودی، نگاهی داشتی به داغ‌ترین‌ها در شبکه‌های اجتماعی در این ساعت. سپاسگزاریم از شمایی که همراه این مجله نیمروزی ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.